خدمت دوستان عرض می کردیم که در ارتباط با حقیقت زمان و ارتباط زمان و ماده و حرکت، این صدرا بود که با نظریه بسیار ارزشمند خودش نشون داد که حرکت داخل در هیچ مقوله‌ای نیست و حرکت نحوه وجود جسمه و وجود دو نحوه داره، یک نحوه وجودی که بهش میگیم نحوه وجود ثابت و یک نحوه وجودی که بهش میگیم نحوه وجود سیال، و حرکت نحوه وجود سیال. منتها این وجود سیال وقتی مقدار سیلانش رو در نظر میگیریم میشه زمان. حالا برای تبیین این مسئله و توضیح این مسئله مقدماتی باید طی بکنیم. همونطوری که دیدیم در مسئله حجم صدرا نشون داد، در واقع استاد البته با تحلیل رسایی که کردن که در عبارات ملا صدرا این مطلب هست، اما اسم کردم ملا صدرا معمولا نظراتش رو یه جا نمیگه، با قوم حرکت میکنه، در جاهای مختلف نظراتش رو ارائه میکنه. در تحلیل مسئله حجم نشون دادن که در واقع ما یک صورت جسمیه داریم که در واقع وقتی تعریفش میکنیم میگیم صورت جسمیه یک جوهریست که قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه رو داره. این مبهمه، وقتی میخواد معین بشه مثلا این قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه طول و عرض و ارتفاست چطوری، میگیم مثلا بشه یه جسم دو متری در سه متری در پنج متری، یا یه جسم سه متری در چهار متری در هفت متری، اونا میشن تعییناتش. بعد حجم در واقع میشه تعیین اون قابلیت مبهم که اسمشو گذاشتیم در واقع عرض تحلیلی، که تو جلسه بحث قبلی گفتیم جعلش به جعله بسیطه نه جعل تعلیفی. ذهنه که میتونه اینا رو از هم جدا کنه، بگه صورت جسمیه، جسم اصلش اینه که قابلیت داشته باشه در ابعاد ثلاثه، این قابلیت وقتی میخواد تحقق پیدا بکنه تعیناتی داره. این میز یه تعینشه، دیوار یه تعینشه، فلان، هر کدوم حجمی دارن. تحلیل صدراست که استاد بر اساس همین تحلیل مکان رو در آوردن، که در واقع مکان هم در واقع یک در واقع مفهومی است که ما انتزاع میکنیم از همان حجمی که در واقع عرض تحلیلیه، شأن جسمه، از شؤون جسمه و موجود به وجود جسمه و فقط در عالم ذهن و تحلیلا قابل تفکیکه. مکان اونطوریه، زمانم در واقع عرض تحلیلی مقداری است که در جسم ازش به عنوان حرکت یاد میشه. همون جسمه یه بعد مبهم ستایی داره، یه بعد مبهم غیرقار داره. اون بعد مبهم غیرقار حرکته، بعد این حرکت وقتی ما تعین پیدا کنه میگیم این حرکت مقدارش اینقدره، اون حرکت مقدارش اینقدره، این حرکت مقدارش اینقدره. برای همین لازمه این حرف اینه که هر حرکتی زمان خاص خودشو داره، چون مقدار خاص خودشو داره. نسبت جسم طبیعی به جسم تعلیمی میشه نسبت مبهم به متعین، نسبت حرکت به زمان هم میشه نسبت یک امتداد مبهم به یک امتداد بفرمایید متعین. بله همیشه بر اساس حرکت جوهری، البته بر اساس حرکت جوهری، وقتی حرکت جوهری ثابت شد این درست میشه. این فعلا اگر حرکت رو عرضی گرفتیم نه دیگه اصلا نمیتونیم بگیم حرکت نحوه وجود جسمه. چرا؟ چون وجود جسم که جوهر جسم حرکتی نیست بر اساس مشا، بلکه جوهر چیه؟ بالای تابلو نوشتیم کون و فسادی. حرکت فقط تو چهار مقوله عرضیه. حالا برای اینکه ما برسیم به اون قله‌ای که نظریه صدراست، باید این مراحل یکی یکی طی کنیم. معلومه که الان خیلی مبهمه این حرف، تا عمق حرکت رو نفهمیم، تا عمق امتداد رو نفهمیم، تا عرض تحلیلی رو نفهمیم، تا عرض خارجی رو نفهمیم، کلی کار داریم. مطمئن یه تصویری از اوج نظریه صدرا مجملا در ذهن دوستان ایجاد بکنم تا مرحله به مرحله بریم برسیم بهش. اصلش به حرکت جوهری. عالم میشه یک امتداد حرکتی به یه مقدار، و صدرا نشون داد که زمان میشه بعد آقا چهارم، یعنی مقدار بعد چهارم. خود بعد چهارم حرکت، در واقع امتداد مبهم، مقدارش میشه زمان. همونطوری که اون سه بعده مقدار اون بعد جوهری مبهمند. بعد جوهری مبهم صورت جسمیه بود، مقدارش میشه چی آقا؟ حجم ها. یه حرف صدراست. حالا استاد با یه ظرافتی میخوان اول نظریه مشهور رو بگن، که مشهور گفتن حرکت، حرکت هم تو چهار مقوله است. کل اینجا گیر میکنن که چطور حرکت تو چهار مقوله است؟ مقولات که متباینه به تمام ذاتن. اگر حرکت کردیم خودش یه مقوله، باز بدتر. خب نمیشه تو مقولات دیگه پیداشون بشه. پس حرکت باید بشه معقول ثانی. وقتی شد معقول ثانی یعنی نحوه وجود. وقتی شد نحوه وجود یعنی نحوه وجود عرض. پس جوهر چی؟ صدرا ثابت کرد نه، جوهر هم حرکت داره، پس نحوه وجود جوهره. پس جوهرها دو نحوه وجود دارن، نحوه وجود ثابت، نحوه وجود سیار. اینا رو باید همینطوری بریم جلو یکی یکی درست کنیم. حالا یه مقداری بخونیم ببینیم ابتدای راه، همطور باید کونوردی بکنیم بریم بالا با همین سازمان قدمایی تا برسی به حرفای صدرا. خب جا صورت جسمیه جوهره، جسم تعلیمی عرضه. نسبت اون جوهره با اون عرضه نسبت مبهم به متعینه. حرکت در واقع حرکت جوهری میشه یک جوهر امتدادی اما مبهم. زمان میشه عرض، اما عرضی که نسبتش با او جوهر مبهم نسبت ابهام است به تعین. مقدار حرکته، تعین اون ابهامی است که تو امتداد حرکتی هست. زمان میشه عرض تحلیلی دیگه، چون مقدار حرکته. حرکت که دیگه هم تو جوهر هم تو عرض دیگه، دیگه همه رو داریم درست میکنیم دیگه. خب منتها این درست کردن یکم زوده، زود رسه، چون اول آدم باید تو مقولات شروع کنه با اونا بیاد جلو بفهمه چقدر مسائل پیش میاد، تا بعد وقتی ملا صدرا این فضا رو روشن میکنه آدم به قدر و این خلاصه غنیمتی رو قدرش بدونه. بفرمایید حالا بریم جلو ببینیم.
بیان فلاسفه در دوره زمان هر چند بیان روشن می‌نماید، ولی با دقت در این زمان نقاط ابهام و سوال انگیزی رخ می‌نماید که جرفندیشی بیشتری را می‌طلبد. شاید همین امور نظر ریزبین و شفاف سلوک متعدلین را جلب کرده و او را به ارائه نظریه جدید کشانده. برای توضیح این نقاط باید به تاریخ مبانی قوم که ارتباط با این مسئله دارد اشاره کنیم، هرچند فعلا جای بحث و تحقیق در باره آنها نیست. از جمله که فلاسفه معمولا حرکت را به عنوان عرض معرفی کردند، ولی توضیح بیشتری در باره آن ندادهاند. تنها بعضی ارتشاد آن را از مقوله انیفعل و یا انینفعل دانسته.
حالا حرف صدرا میشه حرکت چه عرضی؟ تحلیلی. بر اساس حرفای فلاسفه عرض چه عرضیه؟ خارجی. عرض خارجی فرقش با عرض تحلیلی چیه؟ جعل عرض تحلیلی، جعل بسیط، جعل عرض خارجی، جعل تعلیفی. ببین اونا که حرکت میرن توی مقوله میشه چه عرضی؟ عرض در مقابل جوهر. نه میدونم، حالا فعلا اون اول راهیم دیگه، اول راه چه عرضیه؟ عرض خارجی، عرض خارجی. حجم در عبارت فلاسفه چه عرضیه؟ حالا زمان ولش کنید، حرکت ولش کنید، حجم خارجی. ولی ما جلسه قبل ردش کردیم، گفتیم نه، حجم هم عرض تحلیلی، چون عرض خارجی محمول به زمیمه است. یعنی دو تا چیز هم یادتون اول جلد اول کتاب براتون جزیره جزیرهش کردیم، گفتیم اعراض خارجیه خارجن دوتا، جوهر یکیه، ای یکیه، او یکیه. اما اعراض تحلیلیه نه. به الان دقیقا حجم و حرکت یکی شدن، بعد مکان و زمان هم یکی میشن با همین تحلیل. یکی میشن یعنی یه طور فهمیده میشن، یه طور در میان، یه نحوه است، نحوه وجود جسمه، نه دیگه اعراض خارجیه بلکه اعراض آقا تحلیلیه. حالا ایشون اول از عرض خارجی شروع میکنه تا بعد شما رو برسونه به عرض تحلیلی، اما یه مقدار با چشم بسته، چون کلی از این بحثا تحقیق میخواد. آخه بفرمایید. چرا؟ میگه تو همه نسبت هست، نسبت به زمان، نسبت به مکان، نسبت به، حالا میخونیم یکی یکی، بس چه نوع نسبتی داره، جده چه نوع نسبتی داره، همه نسبت هست. خب دوستان کم یعنی مقدار، کیف یعنی چگونگی، ای وضع یعنی مثلا بخواهید خیلی تصویر کنید حرکت یه شی به دور محور خودش، مکانش جا به جا نمیشه در واقع، ولی هر نقطه ای رو که روی اون معین بکنید نسبتش با خارج تغییر میکنه، بر دور محور خودش داره میچرخه. این نه، این در واقع حرکتی است که از نسبت شی با مکان، یعنی تغییر نسبت شی با مکان حرکت عینیه، اما در حرکت وضعی نسبت شی با مکان عوض. آقا چرا؟ بگو چرا. چون مکان چی؟ چی بود؟ سطح مماس جسم حاویه که بر جسم محوی احاطه داره، اون تغییر نکرده تو سیستم اونا ها، تو مشا. پس حرکت عینی غیر از حرکت وضعیه که مبتکر و در واقع مخترع حرکت وضعی بو علی بود، بو علی بود که اول بار نشون داد میشه برای متحرک حرکتی رو تصویر کرد که نسبتش با مکان تغییر نکنه، اما نسبتش با خارج عوض بشه بدون اینکه نسبتش با مکان عوض شه. پس حرکت عینی غیر از حرکت وضعیه. حرکت کمی هم حرکت در مقوله کمه، حرکت کیفی هم حرکت در مقوله کیفه. متحرکیه جوهر، متحرک این حرکت ها چیه؟ آقا جوهر. از نظر این فلاسفه اینطوری میشه، ببین مقوله یا مسافت یا بستر حرکت چیزیست که متحرک توش حرکت میکنه، جوهر توی مقوله کم حرکت میکنه، حرکت تدریجی داره تو مقوله کم. جوهر میتونه یک حرکت تدریجی بکنه در مقوله کیف، مسافتش میشه کم یا کیف. مسافت در اصطلاح فلسفی غیر از مسافت در اصطلاح عرفیه، در اصطلاح عرفی مسافت فقط تو مکانه، اما در اصطلاح فلسفی مسافت در واقع بسیار بستر حرکت جاییست که متحرک ما درش چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. پس یه جوهر دارم که داره توی چهار مقوله حرکت میکنه. صورت نوعیه آب تو مقوله کم حرکت میکنه، دماش میره بالا. تو مقوله کیف صورت نوعیه سیب حرکت میکنه، مزهش عوض میشه، رنگش عوض میشه، حجمش تغییر میکنه. بو علی گفت حرکت جوهری محاله، چون متحرک گم میشه. اگه قرار جوهر حرکت کنه تو چه مقوله حرکت میکنه؟ متحرک کیه؟ گیر کرد. بو علی سینا گفت من میدونی چرا حرکت جوهری قبول ندارم؟ چون متحرک گم میشه. ملا صدرا گفت دیدی اصالت الماهیتی فکر کردی؟ تو حقیقت شی رو ماهیت شی دیدی، لذا نتونستی حرکت جوهری رو تصویر کنی. اگر حقیقت شی رو وجود شی بدونی دیگه حرکت متحرک نمیخواد، چون عرض بود جوهر میخواست نه چون حرکت داشت. قد عالی در آمد گفت ببین خلط کردی ما بالعرض با ما بالذات رو، ولو بو علی سینایی. تو فکر کردی چون عرض جوهر میخواد حتما تو حرکت رو عرض گرفتی. حرکت که عرض نیست، حرکت نحوه وجوده. اگر نحوه وجود عرض بود جوهر میخواد، چون عرض جوهر میخواد. اما اگر نحوه وجود جوهر بود دیگه جوهر برای چیشه؟ تو اصالت الماهیتی فکر کردی اینجا آقای بو علی سینا، نتونستی حرکت جوهری بیا اصالت الوجودی درست بشه تا من حرکت جوهری رو برای تحویل کنم. خدا بیا مزاهای متحری رو نشون داد که بو علی سینا صدرا بود که اول بار با کشف اصالت الوجود حرکت در مقوله جوهر رو تصویر کرد و نشون داد که شدن جمع نیستی و هستی نیست آنچنان که هگل میپندارد، بلکه شدن یک نحوه وجود است، همونطور که ثبات نحوه دیگری از وجود است. تمام غرب اینجا خراب کرده. دیالکتیک که میگی میبینید گرفتاری عمیقی داشته هگل. صدرا بود که با کشف اصالت الوجود و اثبات اینکه حرکت نحوه وجوده و معقول ثانیه، خیلی عالی کار کرد. آقای بو علی سینا پس اگر حرکت در مقوله کم یا کیف یا عین یا وضع متحرک میخواد، چرا متحرک میخواد؟ چرا جوهر میخواد؟ چون عرضه نه چون حرکته. حرکت که عرض نیست که جوهر بخواد. حرکت عرض خارجی نیست، عرض تحلیلی. مگه نحوه وجود جوهر هم جوهر میخواد؟ نه خیر، جوهر دو نحوه وجود میتونه. چقدر عمیق کرد این تفکر فلسفی رو در باب حرکت. از این تفکر وجود تقسیم شد به ثابت و سیار. بعد همونطور که جوهر جسمانی سه بعد مکانی داشت، سه بعد حجمی داشت، یه بعد دیگه پیدا کرد به نام بعد حرکتی. دیگه از الان بذر اون بحثای ترم بعدتون هم تو ذهنتون پاشیده بشه که تو بحثای حرکت دیگه آدم متوجه بشه داره با چی کار میکنه. کار بسیار عظیمی انجام داد ملا صدر و انصافا تا الان هر چی فلاسفه ما سر سفره فیلسوف عظیم و شأن زمان و حرکت رو بر سفره اصالت الوجود تبیین کرد و مسئله رو تمام کردن. بفرمایید. دیگران که حرکت رو منحصر به چهار مقوله کم و کیف و وضع و چرا منحصر؟ یعنی حرکت جوهریه را قبول،
حرکت انتقالی را حرکتی در مقوله عین می‌شمرده اند و حرکت در سایر مقولات و از جمله جوهر را محال می‌پنداشتند. بنابراین حرکتی که آن را واسطه ارتباط اجسام با زمان می‌دانستند ناچار حرکت در یکی از مقولات چهارگانه عرضی بوده.
ما حالا بعداً می‌گیم نه، جوهر جهان با زمان در ارتباطه، چون جوهر جهان حرکتیه. ببین صدرا به اینا گفت ببین اگه حرکت عرضی نکنه جسم زمان داره یا نه؟ باید بر اساس حرفش ما زمان نداشته باشه، چون حرکت عرضی خو نداره، همیشه خو نداره حرکت عرضی. ما میگیم نه، جوهر جهان حرکتیه و جوهر جهان زمانمنده. همانطور که جوهر جهان حجم داره، پس جوهر جسمانی چند امتداد داره؟ چهار بعدیه. خیلی عالی.
همینطور در
مطلوب
مادیات این جهان مادی در
نه دیگه زمان نداریم، مکان نداره. جوهر جسمانی، جوهر مادی. خب بریم جلو. از سوی دیگر،
همین ایشان فرضیه از ماده منظامه را به عنوان اصل وجود تذکر
گفته بودند و فکر دایش زمان را به حد ضروری و وسیله فرای افتان نسبت می دادند. به این مطلب در بعضی از سخنان مثل رو بود تراهی نیز آمده هست. با توجه به این مبانی و قطاد سوالاتی در باره تحریف مشهور زمان تحریف شد که منطقی نام ها. سه تا سوال دوستان من در واقع همه را جواب دادم، هم سوالا را براتون همینطوری که ذهنتون آماده بشه لیست میکنیم. ایشون سوال اول اینه که چرا باید حرکت واسطه عارض شدن زمان بر موجودات بشه؟ جواب: چون حرکت یک امر تدریجی و ممتده مثل زمان. زمان باید به وسیله چیزی بیاد که از جنس خودشه. بیقراری و غیرقرار بودن و اینکه یه جزء باید بره تا جزء دیگه بیاد، آقا امر مشترکی است که هم در حرکت هست هم در متا در حرکت هست مبهمن، در زمان هست یک متا. اینشون دیگه عمیق میخواد بکنه، زمینه حرف صدرا رو میخواد درست کنه. بگه خب سوال ببینید، ببینیم این زمان حرکته چه نوع حرکتی است که زمانو میاره و چه نوع وساطتی داره؟ حرکت که میگید واسطه در ثبوت زمانه، چه نوع واسطه ایه؟ واسطه در ثبوته، واسطه در عروضه. اگه بگید واسطه در عروضه، باید واقعا جهان زمانمند نباشه، مسامحتا زمانمند باشه. اگر بگید واسطه در ثبوته، پس ذات جهان باید قابلیت زمان درش باشه، میشه حرکت جوهری. همطور داره پله پله هی شخ میزنه تا برسه به نظریه صدرا. ذات جهان باید بدون همنشین زمان بشه. منتها اگر قرار باشه واسطه در ثبوت باشه، یعنی زمان و حرکت دو واقعیتن که یکی علت یکی معلول. بعدم میگه نه، اینا عرض تحلیلی هست. واسطه در ثبوت هم که میگیم به این معنا نیست که یکی علت یکی معلوله. مثل علیتی که امکان در باب احتیاج به علت داشت، یادتونه که اونجا علیت رو توسعه میدادیم، میگفتیم امکان علت احتیاج به علت است. در واقع ما هم بگیم حرکت علت احتیاج به زمانه، نه اینکه دو واقعیت هم. در واقع اینا اعراض آقا تحلیلی هم. بعدم میگه خب پس فلک اقصا چه کار است؟ هیچ کاره، ولش کنید. اگر ما حرکت جوهری رو درست کردیم، دیگه شما نیاز به حرکت فلک ندارید. منتها یادتون نره اگر زمان شد مقدار حرکت، هر حرکتی زمان خاصی داره. فلک اقصا رو میاریم که زمان مطلق رو درست کنیم. مثلا چطور؟ الان حرکت زمین به دور خورشید یه زمانی داره، نه زمان بزرگتریه، میتونه مقیاسی باشه برای زمانهای کوچکتر، نه این است که فقط یه زمان داریم. در واقع هر حرکتی زمانی داره، چون هر حرکتی مقداری داره، هر امتداد حرکتی مقداری داره به نام زمان. ما بعضی وقتا زمان ها رو که بخواییم با هم مقایسه کنیم، آقا حرکت من از قم به تهران زمانی داره، یه امتداد مقداری داره به نام زمان. حرکت بنده از اینجا به دارالشفا امتداد زمانی داره. من این زمان ها رو که میخوام با هم مقایسه کنم، یه زمان بزرگتر درست میکنم. قدما نه حرکت جوهری رو بلد نبودن، امتداد بزرگ رو داده بودم به فلک اقصا. خب فلک اقصا خب باطل شد رفت. ما وقتی حرکت جوهری رو درست میکنیم، میگیم الا الله تسیر الامور، عالم یک امتداده، از قوه محض میره تا فعل محض، تا عالم تجرد. تسیر الامور کل در واقع الیه راجعون، همه رجوع میکنه. گفتیم بیاید، گفتن اتینا طائعین، اومدیم. این شه کل عالم، یه قطعه حرکت، حرکت از قوه محض و فعل محض. خب توشه قطعه حرکت، یک امتداد بزرگ زمانی، و این امتداد بزرگ زمانی میتونه مقیاسی باشه برای سنجش آقا زمانهای کوچه. اول سه تا سوال مطرح میکنه برای سوال، بعد جوابا رو میده از ملا صدرا. میگه صدرا آمد حرفای قدما رو جمع‌بندی کرد، گفت بله حرکت ممتده، زمانم ممتده، حرکت هم به وسیله حرکت زمان میاد، اما عمیق‌ترش کرد همین عمقی که الان بنده از اول جلسه تا حالا دارم براتون میگم. یعنی با این توضیحاتی که بنده دادم تقریبا تو آخر نظریه صدرا رو خوندیم که حرکت عرض تحلیلی ماده است و زمان هم مقدار حرکت، و زمان هم به واسطه حرکت میاد، واسطه هم واسطه ثبوتی به اون معنا که علتی باشه و آقا معلول باشه نیست، بلکه واسطه به معنایی است که تو امکان بحث کردیم که نوعی توسعه است، از باب اینه که ما یه واقعیت داریم، یه واقعیت رو ذهن میتونه تحلیل کنه، مبهمش رو بگه حرکت، متعینش رو بگه زمان. این خلاصه نظر صدر است. حالا بریم جلو ببینیم اوضاعمون با کجا میرسه. این ملائکه دارای زمان همون چیزی که توی آیه اومده بعد از حالا باید یکم راجع به ارتباط ملائکه با عالم بحث بکنیم. اول ببینیم چطور باید بحث کنیم در با... حالا اون خیلی یه مقداری بعضی از مقدمات این بحث هنوز ما نخوندیم، حالا کار داره هنوز یه مقداری. بفرمایید. حالا
یک شکی نیست که زمان امری ممتد و قابل تقسیم است و از این روی نوع کمیت یا امری کمیت دار به شما می رود، ولی به چه دلیل باید آن را کمیت حرکت دانست؟ جواب ساده‌ای که از این سوال داده می شود این است که زمان امری سیال و بی‌قرار است، به گونه ای که حتی دو لحظه آن قابل اجتماع نیست و ضرورتا باید یک جزء از آن بگذرد تا جزء بعدی به وجود آید، و چنین کمیتی را تنها میتوان به چیزی نسبت داد که ذاتاً سیال و بیقرار باشد و آن غیر از حرکت نخواهد بود. اینا رو چیز دیگه غیر از حرکت
نداریم دیگه. نه دیگه، اونا هر امتداد غیر قار رو میگفتن حرکت، کون و فساد که در آن به وجود میومد دیگه، توش امتداد نبود. آن هم گفتیم در واقع حد زمانه. خب
ملاحظه می شود این جواب مبتنی بر این است که تدرج و سیلان و بی‌قراری مخصوص حرکت است.
حالا گیرش رو فقط میگه فقط اونا اشکالشون اینه که حرکت رو تا تو چهار تا مقوله برده بودن، پس زمانمندی و همنشینی با زمان رو مخصوص اصل واقعیت عالم نمیدونسته. این الان داره گیرای نظریه رو یکی یکی میاره تا بعد صدرا حلش کنه. خب
حرکتی که به نظر پیشینیان اختصاص به مقولات چهارگانه عرضی داشته و از این روی امکان این که زمان کمیتی برای جوهر جسمانی باشد را نفی می‌کرده است، اما آیا این معنا صحیح است و آیا اگر فرض کنیم که هیچ حرکت عرضی در عالم نبوده بود جایی برای مفهوم زمان هم وجود نمی‌داشت؟
خلاف واقع، جهان اعراضش هم که ساکن باشن زمان عمر داره، معلوم میشه که ذاتش چیه. لذا صدرا گفت یکی از بهترین ادله حرکت جوهری خود زمان، همنشینی ذات عالم با زمان دلیل اینه که یه حرکتی در ذات عالم هست که زمان رو بر ذات عالم جاری کرده. خیلی عالی. لذا تبیین فلسفی نظریه زمان حرکت جوهری رو درست میکنه. بفرم.
دو، حرکتی که واسطه ارتباط بین اجسام و زمان است و زمان است چگونه واسطه است؟ آیا واسطه در ثبوت است و در نتیجه خود اجسام هم حقیقتاً به واسطه حرکت زماندار می شوند؟ یا واسطه در وجود است و هیچگاه خود اجسام حقیقتاً زماندار نخواهند؟ و به دیگر سخن اتصاف جوهر جسمانی به زمان اتصافی در عرض می باشد.
بر مقابل اتصاف به تبع، قبلا خوندیم دیگه، به تبع یعنی واسطه در ثبوت، بالعرض یعنی هیچ، مجازن. اونا باید بگن چون حرکت جوهری را قبول نداریم مجازن، معناش میشه انکار زمان. ببین تا کجا گرفته، چون اینجا صد ملا صدرا اینو اگر بگن به تبع که زمانو واقعا بپذیرن، بعد حرکت جوهری رو درست کنن. تو بعد میگه حالا تو سوال بعدی میگه این واسطه در ثبوت یعنی علت و معلول؟ میگه نه، عرض تحلیلی علت و معلول چه علت و معلول دو تا واقعیته. ما یه واقعیته که در ظرف تحلیل داریم دو تیکش میکنیم، نه اینکه واقعا یه علتی باشه، یه امکانی باشه، یه احتیاج به علتی. اینا علیت در مفاهیم ذهنیه، توسعه در علیته. بفرمایید.
شاید جوابی که بایستی بر اساس مبانی ایشان به سوال داده شود پذیرفتن همیشه تا دوم باشد، ولی آیا براستی میتوان پذیرفت خود اجسام سربنظر از دگرگونیهای پیوسته و تدریجیشان متصف به زمان داری نمیشود؟ و آیا اگر فرض کنیم که همه دگرگونیها به صورت درسی اما پیدرپی تحقق یابد میان آنها تقدم و تأخر زمانی نخواهد بود؟ اکنون فرض میکنیم که ایشان حرکت را واسطه در ثبوت میدانسته، اتصاف اجسام را به زمانداری بعد از نمو حرکت اتصافی حقیقی نشون دهند. لازم این فرض آن است که اجسام ذاتاً قابلیت اتصاف به این کمیت حاصل از حرکت را داشته باشند، هرچند قبل از تحقق حرکت بالفعل واجد آن نباشند. چنانکه موم قبل از آن که به شکل کره یا مکعب درآید چنین قابلیتی را دارد.
ببین خواهش میکنم، موم قبل از اینکه بشه کره و مکعب در واقع جسم چیو نداره؟ تعلیمی. چیو داره؟ طبیعی. یعنی اون ابهام سه امتدادو داره. چیشو نداره؟ تعینشو نداره. اشیا باید قبل از اینکه حرکت بیاد، قبل از که زمان بیاد، قبل زمان چی داشته باشن؟ آقا او قابلیت، یعنی امتداد مبهم حرکتی رو داشته باشه. با زمان اون امتداد چی پیدا بکنه؟ تعیین. چقدر عالی. یعنی موم میگیم قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه رو داره، یه خمیر. من این قابلیت رو تعیین بهش میدم، میکنمش مکعب، مکعب دو در دو در دو یا سه در سه در سه، تعیین بهش میدم. اما اگر موم این قابلیت رو نداشت، هیچ کار نمیتونستم مکعب بش بدم، نمیتونستم. پس باید همونطور که بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی، بین حالت مکعب سه در سه در سه و اون حالت جسم طبیعی یک حالت ابهام، و آقا بین امتدادی که در ذات جسم به نام حرکت و زمان همینطوری باشه، انصافا خوب کار کرده ایشون. ولی به نظر بنده اگر اول او قایت حرف صدرا رو آدم میدونست، بعدم تو پیاده میکرد. حالا اثبات نمیخواد بکنیم، فعلا علل فرض، یعنی داریم مبانی رو مرور میکنیم. خب
چرا که میگم این که خالی از شیر که برای فرض نمیشه؟
بله. نه حالا شما مثلا یه خمیر بیشک، حالا میدونم همیشه تعین داره دیگه، برای همین میگیم تحلیلی عرض. ببین ذهن کارش اینه، ذهن همیشه میتونه واقعیت خارجی رو که همیشه یه شکل داره تو نظام تحلیل فلسفیش تعینات رو از قابلیت، برای همیشه میگیم عرض تحلیلی. اصلا اسم عرضتری برای همینه، چون عرض لاینفکه. بله.
چرا که اون قبل از آن که به شکل کره یا مکعب درآید چنین قابلیتی را دارد، زیرا دارای امتداد و حجم است. اما فلاسفه پیشین هیچ راهی برای وجود سیاران و حرکت در ذات اجسام نمی‌دیدند، چنان بنابراین چگونه می‌توانستند اتصاف چنین موجودی را به صفتی که عین سیاران و بیقراری است بپذیرند؟ این درست مثل آن است که بخواهیم
به صفتی، یعنی زمان دیگه، ها زمان، چطور میتونن چنین تعینی رو به جوهر جسم بدن؟ نمیشه. همانطور که مثل آن است که بخواهیم
خط و سطح و حجم را هرچند به واسطه علتی به موجود مجرد و فاقد امتدادی نسبت بدهیم، به گونه‌ای که حقیقتاً متصف به این کمیت‌ها بشود.
موجود مجرد قابلیت ابعاد ثلاثه درش نیست، لذا حجم معین نمیپذیره، نمیپذیره چون قابلیت چون نداره. اما ماده میپذیره، چون ماده جسم طبیعیه، قابلیت رو داره، اما این قابلیت تعین نداره. ما تعین بهش میدیم. آقا تعین بهش میدیم به جعل بسیط یا جعل مرکب؟ بسیطا. نه اینکه اول خلقش میکنیم بعد تعین بهش میدیم، اشتباه نکنیم، به جعل بسیط، چون همونطور که خلقش میکنیم همیشه با تعینه. اینا کار ذهن فیلسوفه، قشنگ احکام عقلی رو جدا میکنه. خب سوال دیگر.
سوال دیگر آن است که رابطه بین حرکت و زمان چگونه رابطه؟
یعنی قبول کردیم رابطه ثبوتیه، درست آقا؟ حالا ببینیم چه نوع رابطه ایه. ثبوتی یعنی علت و معلول دو واقعیت هست. آیا
حرکت علت فیلوش زمان است آنچنان که از ظاهر بسیاری از سخنان ایشان در جایده یا تنها معروض آن؟
پس حرکت عارض چی؟ زمان عارض حرکته. پس حرکت معروض، زمان عارض. عروض چه عروضیه؟ تحلیلی، یعنی یه واقعیت. بفرمایید.
به هر حال خود حرکت را باید از چه معنی به حساب آورد؟ به اتصال آن را به زمان چگونه تحلیل کنیم؟ قبلا اشاره شد که بعضی از فلاسفه مانند شیخ اشتاق حرکت را مقوله عرضی مستقلی دانستند.
عرض خارجی، بالاش می‌نویسیم عرض خارجی. خب
و بعضی دیگر حرکت را امری دوریه دانسته، دوریه منتسب به فاعل آن، تحریک را از مقوله ان یفعل
فعل، ان یفعل یعنی فعل فاعل، و رویه
منتصد به منفعل را، منفعل و متحرک تحرک را از نزده انفعل شمرده هم.
حرکته فتحرک، اینطوری تحریکش کردم متحرک شد. میگم ببینید دوتاست، اشکال اینه که خب دوتا مقوله متباینه، چطور حرکت تو دوتا در میاد؟ بعد تازه حرکتی که مال فعل و انفعاله چطور میره تو عین و کم و کیف و آقا؟ چهار مقوله عرضیه دیگه. اگر عرض خارجیه و از اعراض خلاصه تحلیلی نیست، چه کارش بکنی؟ گیر میکنی، هیچ راه نداره. نمیتونه یک مقوله، یه مقوله در پنج مقوله دیگه سرکلش پیدا بشه، مگر بالعرض و المجاز بگیم نه اصلا اونجا ها حرکت نیست. مسامحتا حکم یه مقوله را میدیم به یه مقوله دیگه، نه واقعا. میشه انکار حرکت کمی، انکار حرکت کیفی، انکار حرکت عینی، انکار حرکت وضعی، حرکت خودش میشه یه مقوله. اما فیلسوفی که میگه نه من برهان دارم، برای اینکه هم حرکت کمی دارم هم حرکت کیفی دارم، صدرا یقشو گرفت گفت بسم الله، حرکت دیگه معقول ثانی. پس عرض تحلیلی است مال نحوه وجود، منتها یا نحوه وجود عرض یا نحوه وجود جوهر، زمانم مقدارش. بفرما.
ولی از سایرین بیان روشنی نیافتیم، به هر حال پاسخ به این بخش از سوال نیاز به دقت بیشتری داره. اما تعبیر علت و معلولیت در باره احکام و زمان را میتوان نوعی توسعه در اصطلاح علمیش به حساب آورد،
جوابایی که عرض کردم الان تو جوابای ملا صدرا میاد. الان نظریه صدرا رو که میگه جواب همین داره میفرماد ایشون عرایض بنده رو. خب نوعی توسعه یعنی چی؟ علیت در مفاهیم، در اعتبارات عقلی، همونطور که چی بود بگو آقا؟ امکان علت احتیاج به علت بود، دو واقعیت ما نداشتیم. بله تو تحلیل ذهنی طوریه، حرکت علت احتیاج به زمانه، اینطوری. علیتی که اینجا داره علیت در مفاهیم آقا ذهنیه. خب سوال دیگر. البته ما بعدا همین علیت و خارجیش هم میکنیم، اما از باب وجود ربطی. اگر کسی وجود ربطی را در خارج قبول نکنه، عرض تحلیلیش گیر میکنه. لذا حق اینه که همه اینا درستن، با وجود رفتی درسترن، که حرف آقای طباطبایی. بفرمایید حالا تا برسید.
چهار سوال دیگری را نیز میتوان طرح کرد، باز این است که
همون نکته است که جلسه آخر گفتم بعدا عرض میکنم. خطش رو میدیم امکان حتی فقریش، نه امکان ماهوی، چون تو خارج ماهیت ما نداریم. امکان ماهوی بالعرض و المجاز وجود داره، امکان فقری مال وجود معلوله، میشه نحوه وجود معلول، میشه عرض تحلیلیش، تحلیلیست از وجود معلول، حرکت هم میشه وجود معلول. اینا با سیستم تشکیک صدرا بسیار زیبان و جهانبینی آدم رو عوض میکنه و محرومه کسی که از این برکات تفکر فلسفه اسلامی بهره‌مند نشه در معارف قرآنی و دینی. بفرمایید حالا، حالا بذار وقتمون یزره تا بعد ان شاء الله خدمت بدم. خب
می توان ترک کرد، حال این است که در اختصاص زمان به هر چه بی روانی ذاتی آن است، این معنا در همه حرکات یافت می شود. چرا فلسفه
سال چهارم، سال چهارم رو مطرح میکنن در باره فلک اطلس، که آقا حرکت فلک اقصا، فلک اطلس که اسمش میشه فلک اطلس، فلک اقصا چه ربطی به زمان این حرکات داره؟ جواب اینه که اون در واقع زمان مطلقه، مقیاس بزرگتره. هر حرکتی زمانی داره، اما اون زمان بزرگه است که مقیاسه. صدرا میگه ما اونم نمیخوایم. با چی درست میکنیم مقیاس بزرگ رو؟ حرکت جوهری. تو اولش گفته حرکت فلک، ولی یواشکی یه سیدی تهی کرده که حتی اگه فرضیه افلاکم بره کن فیکون بشه که شد، ما حرکت جوهری رو که داریم، امتداد وسیع عالم. جا بله دی زمان منطقه باشه، اما زمان عالم که یک جوهره، حرکت های عرضی هم داره، حرکت های حرکت مکانی هم دارن این جواهر، منتها اونا رو با مقیاس حرکت جوهری میسنجیم. درسته؟ عالم همونطور که انسان چند جور حرکت داره، یه حرکت جوهری، یه قهری، یه حرکت اختیاری، که تو اون حرکت اختیاریش یا میره بالا یا میاد پایین، تجرد پیدا میکنه در باطل، لذا جهنم برزخی آرزش میشه یا بهشت برزخی. خیلی عالی. در عالم برزخ، در عالم قیامت که باز حساب دیگری داره، چون بعضی ها از همینجا که میرن، میرن تو جهنم، جهنم عالم قیامت. برزخی هم ندارن، گفتن ندیدیم، سوال جواب قبری هم ندارن، روایت هم دارن، چون برای تسویه حسابه. خب کسی که وضعش اینقدر خرابه دیگه علاجی نداره، معروفه دیگه، در روایت داری. خب بفرمایید.
حرکتی بود یا حرکتی بودی داشت، دیگر پدیده‌های جهان دارای تفکر و تفکر زمانی نمی‌بینند و اساساً چجوری می‌توان عرضی را که قائل به موضوع خودش می‌باشد ظرفی برای سایر اشیاء و پدیده‌ها دانست؟
عرض، چون حرکت دوری فلک اقصا تازه عرضی است قائم به خود فلک اقصا، و چه ربطی به حرکت عالم داره؟ میگه نه، حرکت جوهری خود عالم که همه اعراض بهش قائمن ظرف اوناست. بفرما.
به این سوال هم زمانی که فلاسفه پیدایشش را به فلک اقصا نسبت داده اند، زمان مستمر و دائمی یا به تعبیر دیگر زمان مطلق است و این مطلق به مخاطی ندارد به این حرکت پدیده‌های خاص زمان محدود و محدودی داشته باشد و منظور از ظرف بودن زمان پدید آمده از فلک برای سایر حوادث بیش از این نیست که امتداد زمانی حرکت آنها برای جزئی از امتداد زمانی حرکت فلک در جزئی از امتداد زمانی حرکت فلک انطباق می‌یابد، ولی می‌دانیم که این خانه از پایبست بیرون است، زیرا فرضیه افلاک ابطال شده و اعتبار خود را از دست داده است.
پس اصل فلک، اصل زمان از فلک به عنوان زمان مطلق خوبه که مقیاس، اما خب چیکار کنیم حرکت فلک نداریم. حالا برسیم تا جوابای صدرا رو ببینیم، همه رو با جوهری درست میکنه. خب
با
تعریف
سوالات
داشت
برای پاسخ دادن، ما روشن میشه که مسئله زمان با آن آسانی که در آغاز تصور میشد قابل حل نیست و نظریه مشهور من فلاسفه نظریه قانع کننده نمیباشد، اکنون نوبت آن قرار رسیده که به بیان اقتدار صدر المتعینین
این انصافا یه عمر چقدر برکت داره. یه کسی 400 سال قبل یه تفکر فلسفی رو ارائه کنه که الان ریش مبارک تمام فیلسوفان اسلامی را از دست تمام شبهات تفکری قرن نجات بده. بعدم همه شو از حضرت معصومه بگیر. او یه مهمان برای حضرت معصومه، ما هم یه مهمان. یعنی واقعا خجالت آوره. یعنی خیلی حرفه که بیاد مثلا او یه به اونا یه طور میدن. خب ببینیم نظریه صدر المتعلقین،
نظریه صدر المتعلقین، صدر المتعلقین با پذیرفتن نقطه‌های مثبتی که در سخنان کلیان در طول زمان وجود داشته و با تکیه بر آنها به وجودن نقاط ضعف و جزئیات تمیزها و خاصیت‌های نظریه‌شان می‌پردازد و در نتیجه نظریه جدیدی را ارائه می‌دهد که مسئله زمان و مسئله حرکت روحانیه را توأما حل می‌کند. هم باید آن را یکی از ارزشمندترین اعتبارات وی در فلسفه
که سر صفه اصالت الوجود و تشکیک الوجوده. واقعا این دوتا نظریه همونطوری که امکان فقری نظام ما را عوض میکنه، حرکت و زمان صد را که سر صفه اصالت الوجوده خیلی عجیب کنه. خب اما نقطه های مثبت،
اما نقطه های مثبت عبارت هست از یک زمان امری ممتد و منقسام پذیر و به یک معنا از کلیات است.
کمیات است. اصلاحش کن. کمیات. زمان از کمیاته. کم متصله اما از نوع به یک معنا. چرا میگه به یک معنا؟ چون کم اونا عرضه، کم صد را عرض ما به یک معنا، به معنای ما. یعنی کم متصل بودنش درسته مثل حج، منتها اونا میگودن حج کم متصل قاره، این کم متصل غیر قاره. میگیم درسته، اما این کمیت متصل قاره و غیر قار اعراض خارجیه نیستن، اعراض تحلیلیه. چون وقتی اگه این به یک معنا رو نگیم بریم سراغ کمیات، خب میریم تو مقوله کم. مقوله کم چه عرضیه؟ ما خب اونو نمیخوام بگی. خیلی عبارت دقیق ها. خب
دو، زمان و حرکت رابطه نزدیک و ناگسستنی دارند و هیچ حرکتی بدون زمان تحقق نمییابد، چنانکه تحقق زمان بدون نوعی حرکت و دگرگونی پیوسته و تدریجی امکان ندارد. زمان و حرکت را از اعراض خارجیه اشیا دانستند، در صورتی که به نظر وی آنها از عوارض تحلیلیه می باشند و چنان نیست که بتوان برای آنها وجودی منحاز از وجود موضوعاتشان در نظر گرفت، بلکه تنها در ظرف تحلیل ذهن است که صفت و موصوف و عارض و معروض از یکدیگر انفکاکی می‌پذیرند، وگرنه در ظرف خارج بیش از یک وجود ندارند.
چرا دوستان؟ چون اگر ما اونا را عرض خارجی کنیم حرکت را، باید در چند مقوله متباین چنین عرضی یافت نشه، نمیشه یافت بشه. پس مجبوریم حرکت را نحوه وجود بگیریم. نحوه وجود که گرفتیم میشه عرض تحلیلی، منتها یا نحوه وجود جوهر یا نحوه وجود آقا عرض. وقتی شد نحوه وجود جوهر دیگه، دیگه متحرک نمیخواد، موضوع نمیخواد. آقای بو علی خدا حافظ، شما گم شدن موضوع مشکلش حل شد. ذهن سوز بوده این اشکال که چطوری متحرک در حرکت جوهری گم میشه. میگم گم نمیشه چون نحوه وجودش سیلانی بوده و وجود اصل واقعیتشه. پس نمیشه حرکت را عرض خارجی دونست و بردش تو مقولات عش، نمیشه، راه نداره، فقط باید عرض تحلیلی باشه. خب حالا که عرض تحلیلی بود جعلش میشه جعل بسیط، یه وجوده یا ثابت یا سیال. بفرمایید.
دو، ایشان حرکت را به اعراض اختصاص دادند و از این روی انتصاب بی‌واسطه زمان را به اجسام انکار کردند، در صورتی که اصلی ترین حرکات را باید حرکت در جوهر بود، زیرا محال از چیزی که در ذات خود امتدادی گذرا نداشته باشد به واسطه امر دیگر متصف به کمیت گذرا گردد.
همون سوال دومه بود، سوال دوم بود یا اول بود؟ دوم بود. سوال دوم گفت ما نمیتونیم یه چیزی که قابلیت اتصاف به حجم نداره حجم دارش کنیم، باید قابلیت تو ذات جوهرش باشه تا حجم دار بشه، پس باید قابلیت تو ذاتش باشه تا زمان دار بشه، با اون قابلیت در ذاتش امکان نداره الا به حرکت در جوهرش. پس یک امتداد مبهم در جوهر جسم هست، تعینش به زمانه. یه امتداد مبهم در جوهر جسم هست، تعیونش به حجم خاصه. این همه. بفرمایید.
از این روی زمان را باید مستقیماً به خود آنها نسبت داد و آن را بُعد چهارمی برای آنها به حساب آورد. اصلا که تو
بعد جالب هم تو پاورقی میگه این بُعد چهارم غیر بُعد چهارم فیزیک اینشتینیه که باز نسبیته. خیلی حرف پخته ای، خیلی بین حرف ملا صدرا و اینشتین فرق است. یک حرف فلسفی بسیار عمیقه. این کجا اون کجا؟ خب حاصلان
که زمان عبارت است از بُعد و امتدادی گذرا که هر موجود جسمانی علاوه بر ابعاد مکانی گذرا این
و ارزش قامت دارا است. ابعاد مکانی قار این میشه بُعد مکانی غیر قار، فللجسم امتدادان، امتداد قار این عین عبارت صدر است و امتداد غیر قار. خب نه اون زمانیه دیگه، اون به واسطه حرکت میاد، این به واسطه امتداد اون قار و امتداد اون غیر قار قرار نداره دیگه. خب
اما پاسخ به از نخستین سوال از سوالهای جوهری مذکور این است که زمان توأم با حرکت جوهریه ایست که عین وجود اجسام میباشد، اختصاصی به حرکات عرضی ندارد. و پاسخ به از سوال دوم این خواهد بود که زمان و حرکت دوگانگی وجودی ندارن تا یکی را علت
پیدایش
دیگری
بشه. دوگانگی وجودی مال کدوم عرضه؟ خارجی.
و اجسام را به واسطه حرکت خارج از ذاتشان مرتبط با زمان بپنداریم تا جای سوال است که این وساطت باشه، بلکه اجسام در ذات و جوهر خودشان هم اتصاف حقیقی به حرکت دگرگونی دارند و هم اتصاف حقیقی به زمان و گذرگی. و همان گونه که امتدادهای مکانی چهرههایی از وجود آنهاست، امتداد زمانی هم چهره دیگری از وجود آنها می باشد. اما جواب وی از این که حرکت از چه مفهومی است این است که حرکت از مفاهیم و مقولات ماهوی نیست، بلکه مفهومی است عقلی که از نحوه وجود مادیات انتظار می شود، چنان که مفهوم ثبات از نحوه وجود مجردات انتظار می گردد. و همان گونه که ثبات امری نیست که در خارج عارض موجود مجرد و ثابت شود، حرکت هم عرض خارجی برای وجود مادی نیست. و این ذهن انسان است که وجود را تحلیل به ذات و صفت و عارض و معروف می کند. همچنین پاسخ وی از کیفیت ظرف بودن زمان برای حوادث روشن است، زیرا زمان ظرف مستقلی از اشیاء و پدیده ها نیست که وجود جداگانه‌ای داشته باشد و عموم زماندار در آن بماند، که همانند حجم اجسام صفتی ذاتی و درونی برای آنهاست و طبعا هر پدیده زمانی مخصوص به خود خواهد داشت که از شؤون وجودیش به شما میرود.
نه ما عرض تحلیلی. پس جسم چند تا شأن داره، چند تا چهره داره؟ یه مکان، یه زمان. ما هم جسم همینطور معنا کردیم، گفتیم جسم یک جوهری است که دو تا چهره داره، زمانمندی و مکانمندی. جوهریست چی؟ متکمم و متحول اینطوری میگن، تکمم و تحول. تکمم یعنی اون حجم، تحول یعنی حرکت. فیلسوف اینطوری، صدرا اینطوری جسم تعریف میکنه، جوهری است که دو چهره ای دارد، یکی چهره کمیت جوهری در اون صورت جسمیه مبهم، یکیست چهره آقا بفرمایید کمیت حرکتی که بازم مبهمه. تعین یکی به جسم تعلیمی، تعین یکی به زمانه. خب
نهایت این است که برای تعمیل تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر باید امتداد زمانی طولانی‌تری را در نظر گرفت و با تبدیل زمانهای دیگران موقعیت زمانی هر یک را تعیین کرد، و اگر فلکی وجود داشته باشد که امتداد زمانی آن از هر موجود زمانی دیگر بیشتر باشد، میتواند این نقش را واسطه، و اگر وجود نداشته باشد چنانکه نیست، همان امتداد گذرانی کل عالم جسمانی ملاک تعیین موقعیت زمانی پدیده های جزئی خواهد بود، چنان که حجم کل عالم ملاک تعیین موقعیت فرقانی پدیده های جزئی است.
آقا اجازه بید، اگه حجم کل عالم منات تعیین موقعیت مکانی باشه، اون موقع جالس و سفینه متحرکن بزن واقعا، چون دیگه نسبتش با حجم متغیره. ببینید اون موقع میشه فلسفه. یه آدم نظریه اول باید بده، فیلسوف بعد استدلال کنه. بفرمایید
این بحث های بیشتر ادبی و اسنادی اینا باید داخل همچین بحث عمیق و فلسفی شد یا نه؟
ادبی؟
نه خب الان حقیقت و مجاز دیگه جای واقعا متحرک هست.
خب چیکار داریم؟ ادبیات چیکارش داریم ما؟ ما داریم عالم و واقع رو تحلیل میکنیم. حالا شما بعضی وقتا نمیتونید کلمه کم میارید، چون ذهن اصالت الماهیتی فکر میکنه. خب چیکار بکنیم؟ ذهن ماهیت بینه، چون علم حصولی علم ماهیت، برای همین ذهن ما به طبع اولیمون اصالت الماهیتیه. ذهن ما ماهیت بینه، خب چیکارش کنیم؟ عرفیه، عرفیم دیگه، بزرگ شدیم تو عرف. اصلا کار استدلال اینه که شما بیاید متوجهتون کنه که تا کجاش عرفیه، از کجاش به بعد عقلیه، باید درست کنید کار. اما خب بدبختی اینه که الان کلی از آقایون میخوان با عرف تکلیف فلسفه رو روشن بکنن. چه کارشون بکنن؟ بگه ضعفاء العقول. یعنی جدن ها، خب با عرف فقط تکلیفشون نمیشه، خب اینطوری نمیشه واقعا. اون بنده خدا ببین اصولی مثل نائینی رحمت الله علیه آمد گفت آقا ترکیب انزمامی توش اجتماع امکان داره، چرا؟ گفت مقولاتش متباین به تمام ذاتن. خب حرف فلسفی داره میزنه بنده خدا، عرفی خونیست این قضیه. اومد گفت آقا متعلق تکلیف عنوانه نه معنون، محقق اصفهانی، لذا وقتی تکلیف به دوتا عنوان میخوره اجتماع حقیقی وجود نداره. خود داره فلسفه میگه که درسته، ولی اگه بخواد عرفی حرف بزنه خب کلش میشکنه. کی میفهمه که آقا نماز در دار قسمی دو واقعیت کنار همه، چون یکیش در مقوله فلان، یکیش از مقوله فلان، و مقولات متباینات به تمام بله ذاته. بعد یه فیلسوف، خب اینا دیگه فلسفه است. آدم اگه خواست عرفی حرف بزنه یه طور حرف میزنه، اگر بخواد فلسفی حرف بزنه یه طور حرف میزنه، اگه بخواد فلسفه رو بیرون کنه باید همه حرفای نائینی و محقق اصفهانی و آخوند خراسانی بریزیم از فقه اصولمون بیرون. جوابشون بکنه جان ابن بله، خیلی وقتا باید فلسفی تحلیل و دقت کرد، بعد حدود رو معین کرد که کجاش ثبوتیه کجاش اثباتیه. شما وقتی میخواید مثلا تو اجتماع ام و نهی درباره تکلیف محال صحبت کنین، داری یه بحث عقلی میکنین. اما وقتی داری راجب تکلیف به محال صحبت کنی میگی نه قدرت، بحث اینه که تکلیف به محال اعتبار قدرته، عقلاییه. تکلیف به محال قبیحه، قبیح عقلاییه. تکلیف محال ممتنعه، امتناع مدرک عقل نظریه. ببین آدم تا اینا رو یاد نگیره اصلا نمیتونه حرف بزنه. خب چه کارش بکنه؟ خدا بیامرزه این بزرگان ها دقیق رو حساب کتاب. حالا میخوام همطور کشکی مشکی اول و آخرش به هم بدوزیم، حالب نداره دیگه. هر کی حال تفکر نداره خب باید همین کارها رو بکنه دیگه. همشون میریزیم رو هم عرفیش میکنیم، میره دنبال کارش دیگه. چه کار بقیهش داری دیگه؟ ولی نه محقق اصفهانی در کاره، نه آقا ضیاءالدین عراقی در کاره، نه محقق نائینی در کاره. از این حرفا هم هیچ خبری دیگه نباشه. گرفتاری اینه. حالا ما خوشبختانه چون با اصول و فقه هم خیلی آشنایی دیگه، وقتی کسی میخواد حرف بزنه تحویلش میدیم. ما کجا تکلیف بیاریم؟ تکلیف اول بیا اونجا تکلیف رو تکلیفمون رو روشن بکنیم. کجا میخوای بری؟ واقعا کجا میخوای بری؟ و تو بخاطر چی کفایی میخونی؟ چرا اصول فقه میخونی؟ چرا حلقات میخونی؟ چرا مصباح الاصول محقق خویی رو میخونی؟ برای چی میخونی؟ حالا این آقای حسن آیت الله سیستانی شما نگاه کنید، الان کتاب اصولیشون اومده کلی تحقیق عمیق در ادراکات اعتباری. عجیب ها، بسیار پخته و قوی و فیلسوفانه. خود چه کارش کنی؟ فلسفه که فلسفه است، از دهن هر کی هم در بیاد فلسفه است. چاره ای نداریم مگه دست ماز، باید درستش کنی. یا باید اینا رو کلن و ترن آقا جمع کنیم بزنیم بیرون، خیلی خوب. بعدم آقای جی ای مور و آقای نمیدونم راسل و سارت و سروش و غیره و زالک بیان بگن آقا اینا همه ی حرفاشون خلط حقیقت و اعتباره، ولشون بکنید. یا باید اینا رو قشنگ یاد بگیریم، خط کشی کنیم، درجه بندی کنیم، دسته بندی کنیم. خدا بیامرز آقای طباطبایی رو با یک چمدون شبهه حزب توده میومد. آقا فلسفه قدیم حرکت رو قبول نداشت، چون حرکت بودن فلسفه قدیم فلسفه بودن اصل هویت، حرکت شدن در شدن جمع نقیزه اینه. تازه آقای طباطبایی اومد تحلیل صدرا رو نشون داد که کی حرکت شدنه، ولی شدن نحوه ای از وجوده. شما وجود رو نمیفهمید، اصالت الماهیتی هستید که فکر میکنید حرکت. قد عالی. تازه آقای طباطبایی که بحثای حرکت رو انجام داد، فلان رو انجام داد، آقای مطهری تازه گفت آه من نفهمیدم اصول فلسفه رو. نتونست پاورقی بزن آقای مطهری تو بخاطر بحث حرکت. گفت آقا من میام. آقای طباطبایی گفت بیا تهران. نشست مدت ها تازه حل کرد تا آقای مطهری بتونه حرکت رو پاورقی بزنه. ببینید اون کجا بوده. حالا من بگه بخوام اینا رو ول کنم میمونم. اگر بگم زمان توهمه که کانت میگه، میگه پدیگ خدا تقدم زمانی بر عالم داره یعنی چی؟ حدوث زمانی یعنی چی؟ زمان توهمه، مکان فلانه. خب حل کنم اینا رو. ببینید ما واقعا فکر میکنیم حوزه علمیه خود نمیشونیم بخواد یه اتاقی با خودمون سر کله بزنیم دنیا رو چی کارش کنیم؟ فقهمون خراب میشه، اصولمون خراب میشه، الهیاتمون خراب میشه، عقایدمون خراب میشه، همش مونه به امان خدا. چه کارش کنیم؟ باید بیایم داره قوی یاد بگیریم بریم درست کنیم. اینطور میشه دیگه. اگر خدا شاهد این آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و شاگردان برجسته ایشون نبودن، مارکسیستا و توده ای همه رو کرده بودن منافق. چون این مسعود رجوی ملعون تبیین جهانش همش حرفای مارکسیستا بود. ساده نیست اینا، شوخی نیست ها. میمونید اگر یه چنین مجموعه های اینطوری نباشن که اینا رو عمیق آدم یاد نگیره، به جنگ اینا نره و روشنگری نکنه، که چیزی نمیمونه برای اسلام. میبلعنمون کامل، اون موقع خودمون میمونیم و طهارت و نجاست و نمیدونم اونش هم خراب، اونش هم میگن اعتباری، بلش کن بابا، اینا خلط حقیقت و اعتبار کردن رفت. چی میمونه دیگه؟ اینطوری میشه قضیه؟ همیشه اینطوری حساب داره ها. لذا من الان واقعا الان نگاه میکنم، الان من خود ما خودمون تو منطقه خودمون بچه های قوی تربیت شدن، قوی قدر میخونن، تحقیق میکنن، مینویسن، استدلال میکنن با مبانی آقای طباطبایی، مسلط، آشنا، مقایسه مبانی شاگردان آقای طباطبایی، از آیت الله مصباح، از آیت الله جوادی، از آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه، اینا رو جمع و جور میکنن، شاگردان رو جمع میکنن، قوی. خب اینا رسالتی دارن، ایناست که اینو داری حواستونو بدید، واقعا گیر میکنیم. اینا الان انصافا 400 سال قبل گیری آقا این کارا رو برای ما نمیکرد، چه کار میکردیم الان؟ یا باید حرکت رو انکار کنیم، یا تناقض قائل بشیم، یا بریم مارکسیست لنینیست بشیم در نظر عقیدتی، خب چه کارش بکنیم؟ نمیشم خب بگیم به ما چه مربوط، بلش کن، حالا دانشگاه همون رفتن مارکسیست شدن بشن، نمیشه. بفرمایید.
از اینجا همزادی به همگامی زمان و مکان به صورت روشن‌تری جلوه می کند و جرفای تفسیر که برای مکان ارائه دادیم بیشتر می دارید. بیان چند می دارید؟
دیگه مثل که اینا را آن رو خوندیم ها، بقیهش هم آسونه، ولی دیگه مثل که ساعت 7 شد و دیگه شما هم خسته ای تو، ما هم حال نداریم. صلی الله علیه و آله.